اون شناخته به اون خلوته نیست، آدما غالبا از خودشون شناخت دقیقی ندارن که در واقع به چه کار میان، و این سبب میشه که منفی نگری در اونها تقویت بشه و جایگزین مثبت اندیشی بشه. مثبت اندیشی رو یه مقدار برای ما توضیح بدید آقای دکتر.
چون عرض شد همه چیز اون اندیشه ماست، همه چیز اون فکر ماست، به ما جهت میده. بعد شعر مولوی برادر تو همه اندیشه ما بقی خود استخوان ریشه ای. واقعا این که اندیشه اگه گل باشه بالاخره روحیت به سمت حرکات افعال خوب میره، و اگه اندیشه بد باشه طبیعتا رفتارت بد میشه. این رو اول باید این پذیرشه ایشالله در بین نسل جوان با برنامه ها، کارگاه ها، سمینار ها، وبینار ها و اینها تقویت بشه که این اندیشه اهمیت داره. اولا ثانیاً حالا که این اندیشه اهمیت داره، اگر ما این اندیشه رو مثبت کنیم، بتونیم درست بیاندیشیم، مثبت بیاندیشیم و مسائل که نگاه میکنیم و رصد میکنیم نگاه مثبتی هم داشته باشیم، طبیعتاً در حال خوبمون، در کم شدن استرسامون، در بالا رفتن تجارب معنویمون تأثیر بخش هست. ما خیلی الان بالاخره نگاه های مدار تو مسائل منفی شده. یعنی شما وقتی دو تا همسایه با هم صحبت میکنن، اول هم انگار بی‌اعتماد، مگر اینکه حالا خلافه ثابت شه. بعد به سمت برید تو گفتمان دینی، هم دینی ما هم اینطور نیست. یک گفتمان دینی ما هم اصبر و حتی حد هست، اصبر اعتماد هست، ما باید این فرهنگ رو تقویت کنیم. اما یه نکته هم آقای دکتر اینجا وجود داره، یه نکته مهم. بریم ما کارگاه های مثبت اندیشی و توسعه فردی روی بعضی جاش، برخیش البته نه حالا همش رو، به یه حدی زیاد میشه و یادم میده که مثبت اندیشی نباید ما از واقع گرایی فاصله بندازه.
بله،
چون مثلا یک مسئله وجود داره که همون
بابا افراد نباید بشه، تعادل
بله. بشه. فرهنگ غربم هست که آقا تو هر چی تو بخوای میشه، هر چی تو فکر کنی میشه، تا صبح بلند شو فکر خوب کنی همون این اتفاق، اینم نباید به این سمت بره، چون واقعیت این نیست دیگه. بالاخره ما مسائل دیگه‌ای داریم، ما در جای زندگی می‌کنیم که همیشه در هر جای باشیم محیطی وجود داره، عوامل محیطی وجود داره، عوامل غیر محیطی وجود داره. اینکه شما بگید من هر چی فکر کنم میشه، شاید مسکن خوبی باشه در یه مقطعی، ولی دو تا تجربه خلافش که ایجاد بشه میگه عجب، پس اینم پس جواب نداد، پس این ناامیدتر میشه. مثبت گرایی آمیخته با واقع گرایی رو ما نیاز داریم که هم این از این منفی بودن اولا حتما باید فاصله بگیریم، و مثبتی که با اون بحث ساختارها رو هم ببینیم. تو این بحث دو قطبی کارگزار ساختار، ما همیشه بگیم حالا همه چیز ماهیم، همه چیز اون فکر ماهیم، من اگه بخوام مثلا فردا پولدار میشم، من بخوام فردا بهتر میشم، نه، من اگه بخوام تلاش ها میکنم، توکل هم میکنم، حالا هرچی شد دیگه خدا با اون کنترل نیابتی مسئله رو مدیریت میکنه. یعنی برنامه باید داشته باشیم، مثبت نگر باشیم، ولی در نهایت بی توکل هم کنیم به خدا. اینجور نباشه بگیم همه چیز رو من انسان، من مثلا عقل بشر بتونه حل کنه، چون این دیدگاه خوب پاسخگو نیست واقعی.
یه نکته هم اینجا اضافه بکنیم، بعد باید بریم در خدمت مهمان بعدی باشیم. عرض کنم که اینجا هم نکته نظر حضرت عالی رو من میگیرم بعدن که شرمندای عزیزم استفاده بکنن. سقراط جمله‌ای داره تحت این عنوان که زندگی بررسی نشده ارزش زیستن نداره. یعنی بالاخره باید آدم یه درکی از معنای زندگی و از خودش هم داشته باشه تا اصلا ببینه که به چه هدفی زندگی میکنه و چه مسیر رو باید طی بکنه. این نکته ای که اشاره کردم از این جهت که چه بسا خیلی از آدم ها و ما انسان ها در حوزه نظر، در حوزه انتزاع و ذهن و فکر یک مفاهیم خیلی خوبی رو به کار میبریم و درباره حال خوب، نشاط، نمیدونم امید و هدف صحبت میکنیم، اما در عمل نمیتونیم اون نظر رو به عمل پیوند بزنیم. در عمل میبینیم که دچار پارادوکسایی میشیم و نمیتونیم تطبیق بدیم. گویا ما اینجا یک شکافی داریم آقای دکتر.
ببینید فرمایشتون صحیح هست. اگر حالا پاسخ پرسش آخرتون هست، من
بله، تو این بخش برنامه، بله تو این قسمت،
بله پس من یه جمع‌بندی کنم. بله بفهم. یه بحثی وجود داره تو بین فلاسفه، شما خودتون استاد هستید، مشهدر هستید، بحث نظر و عمل و رابطه این دو بین هم، حالا شاید در این مقال و اینها نگوچه. بله. اما اون چی که مهم هست این که نظر عمل رو میسازد یا نمیسازد یا برعکسش، حالا از این مبحث عبور کنیم. من چیزی که میخوام خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض کنم این هستش که به نظر میرسه اگر ما بخوایم روی همه محیط تسلط داشته باشیم حالمون بد میشه. اینکه بخوایم همیشه آینده نگرانه نگاه کنیم حالمون بد میشه. یعنی بخوایم همیشه بگیم فردا چی میشود و با نگاه همیشه مادی نگاه کنیم، طبیعتا حال انسان رو بد میکنه، چون همه چی تحت اختیار ما نیست و یه جایی باید بگیم این تحت اختیار من نیست. بپذیریم، پذیرش مهمه.
درسته.
یه آرامشی میاره اینکه بپذیریم یه بخشی از جهان بالاخره صاحبی دارد و یک عنان توی کار هست. در به فرمایش علامه حسن‌زاده اومدی که ما همیشه نه این ملکی فکر کنیم، ما به ملکوتی هم فکر کنیم.
درسته.
این مقدار بالاخره بپذیریم بالاخره خداوند صاحب این زمین آسمان.
خیلی ممنون.
و
خیلی ممنون دکتر که تا اینجا با ما همراه بودید. همراه باشید با ما شنوندگان عزیز. در خدمت آقای دکتر عباس منصور نژاد بودیم، رئیس انجمن مشاوران مراکز مشاوره و کارآفرینی. انشالله دقایق دیگر هم در خدمت استاد دیگه خواهیم بود. شما شنوندگان عزیز، همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، اگر چنانچه تازه پیوستید به ما، عنوان برنامه صوفیای امشب ما فکر خوب و حال خوب هست. تو این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین صدری استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران هستیم. آقای دکتر عرض سلام داریم خدمت جناب عالی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان در نقاط مختلف ایران.
سال نو رو تبریک عرض میکنیم آقای دکتر.
ممنون، تشکر از دوتتون. منم اجازه میخوام که
بفرمایید
نوبه خودم، هرچند که از روزهای اون آغازین سال نو داریم دور میشیم، اما هنوز در اولین ماه سال هستیم. آغاز سال نو و عید نوروز، این آیین کهن مردمان ایران زمین رو که امسال هم مصادف شده با ماه مبارک رمضان،
بله،
به همه ملت شریف ایران، از همه اقوام و دیگر مردمانی که در هر کجای جهان هستی این آیین باستانی رو گرامی می‌دارن، تبریک عرض نمایم و آرزوی سلامتی و شادابی برای ملت خودمون و همه ملت‌های جهان داشته باشیم.
خیلی ممنون، سپاسگزار آقای دکتر. ما تا اینجای برنامه در خدمت جناب دکتر منصور نژاد بودیم و پرداختیم به یک بخشی از این برنامه. خب عنوان برنامه ما فکر خوب و حال خوب هستش و آقای دکتر هم دیدگاه‌های خودشون رو ارائه دادن و در این بخش از برنامه خدمت اصلی هستیم. نظر به این که بالاخره حوزه مطالعاتی جناب عالی بیشتر در حوزه جامعه شناسی هست، من با این سوالای دکتر، خیلی سوال عام و عرض کنم که بدون هیچ گونه مقدمه، حال جامعه ما چطور های دکتر؟
حال جامعه ما از نظر من خوبه، خدا رو شکر.
بسیار خوب.
اگرچه مشکلاتی هست، ما منکر اون نمیتونیم باشیم.
بله.
ولی حال جامعه خوب هست اگر مردم خوب فکر کنن.
آها. خب این که خوب فکر بکنن یکی از عرض کنم که موضوعات برنامه ما هست و خب با رویکرد فلسفی اگر نگاه بکنیم، طبیعتاً در آموزهای دینی ما البته هستش که تغییر و تحول در تفکر هست. هر تفکری میتونه جهان انسان رو تغییر بده و یک زندگی جدید رو تعریف بکنه. توصیه جنابالی از منظر تخصص خودتون و تجربه خودتون به این مسئله چه هستش؟ یعنی جامعه ما، البته هم افراد و هم جامعه، چطور باید این مسئله رو دنبال بکنن و بیاندیشن و در پی اون اندیشه بتونن عرض کنم که زندگی رو به سمت حال خوب پیش ببرن؟
ببینید عرض کنم خدمت شما که ابتدا حالا من چون در اون کم و کیف مباحث شما در این چند دقیقه نبودم، ولی در ابتدای امر اجازه میخوام که یک تعریف و توصیفی از حال خوب و فکر
بفرمایید.
با یک جمله کوتاه، ببینید حال خوب نیازمند فکر خوب هست.
بله.
خب میدونیم که انسان ها با کمک تفکر میتونن تصمیم بگیرن، مشکلاتشون رو حل کنن، یعنی این فرایند آگاهانه یا ناآگاهانه میتونیم بگیم که در ذهن انسان اتفاق میفته. خب شما بهتر میدونید که در حوزه فلسفه کار کردید، از زمان سقراط و ارسطو تا امروز تا زمان حال درباره تفکر و ماهیت تفکر و مراحل اون بحثای زیادی به عمل اومده.
بله.
همینطور کانت هم در باره فکر به بحث پرداخته و فکر رو در واقع تلاش ذهنی برای حل مسئله میدونه.
بله.
حالا به این نکته باید توجه داشته باشیم که چرا فکر کردن اینقدر اهمیت داره؟ یعنی با فکر کردن هست که آیا به یک حال خوب میتونیم برسیم؟ اول از این که قطعا این رو میدونیم که قدرت تفکر و اندیشیدن در واقع مهمترین فصل تمایز انسان با دیگر موجودات هست. هرچند که امروزه در روانشناسی و جامعه شناسی اینها مطرح میشه که برخی معتقدن تفکر در سطوح خیلی پایین، البته خیلی پایین، در حیوانات هم دیده میشه، ولی قابل مقایسه با انسان نیست. بنابراین اون جایگاه تفکر برای حال خوب، برای داشتن یک حال خوب رو ما باید در نظر بگیریم. یعنی با تفکر هست که چالش ها و مشکلاتی که فرد یا جامعه با اون مواجه شده به طور کلی از طریق از کنن که فکر و استدلال هست که حل میشه. میتونم بگم که قدرت تفکر و استدلال یک ابزار ضروری برای حال خوب فرد و جامعه به حساب میاد. یعنی این دو لازم و ملزوم هم هستن. بنابراین به این نتیجه برسیم که فکر کردن یعنی قدرت تحلیل و وارسی یک موضوعی رو.
بله.
تا اینکه تمام ابهامات همانطور که به تعبیر کانت در مورد آن موضوع از بین برود و اطلاعات جدیدی رو به دست بیاریم، اگر در نظر بگیریم تفکر رو، حالا ببینیم که حال خوب چی هست، چگونه حال خوب داشته باشیم. اصلا حال خوب داشتن رو یعنی اگر لذت بردن از زندگی بخوایم تعبیر کنیم، یعنی فرد توانایی این رو داشته باشه که هر روز بیشتر به خواسته هاش برسه و هیچ چیزی نتونه فرد رو ناراحت کنه. البته نمیشه گفت فرد همیشه میتواند حال خوب داشته باشه، اما به نظر من با حال خوب داشتن انسان میتونه به همه چیز برسه. با این مقدمه اگر بخوایم بگیم که جامعه ما حال خوب داره یا حال خوب نداره، در واقع پاسخ به سوال شما، واقعیت امر اینه که هم میتونیم بگیم حال خوب داره هم حال خوب نداره. اما از چه منظری؟ یعنی حال خوب شامل کسانی هست که از نظر من هدف داشته باشن، آرزو داشته باشن، امید داشته باشن، خیال بافی کنن. اگر کسی امروزه نتونه خیال بافی کنه، نتونه امید داشته باشه، نتونه آرزو داشته باشه و در نهایت نتواند برای هدف خودش تلاش کنه، قطعا حال خوب هم نخواهد داشت.
آقای دکتر، اینجا نظام های ساختار فرهنگی و آموزشی ما میتونن ایفای نقش بکنن یا خانواده اینها؟
بله دقیقا، اصلا بسیار سوال خوبی هست. من در پاسخ به این سوال اینطوری عرض کنم خدمت شما که ببینید از زمانی که دولت ملت ها شکل گرفت، من میتونم بگم که اصلا داشتن حال خوب از دست افراد خارج شده. هرچند که در روانشناسی اون تاکید میشه، در فلسفه بهش تاکید میشه، ولی امروزه داشتن حال خوب بپذیریم که بخش اعظمش در دست افراد نیست.
درسته.
اما میتونن افراد در واقع برای داشتن حال خوب تلاش کنن. اراده اون حاکمان و دولت مردان در واقع امروز حال خوب فرد و جامعه رو مشخص میکنه. البته ناگفته نماند که این رو عرض کنم که نه تنها از شکلگیری اون دولت ملت ها، بلکه از همان دوران امپراتوری ها، دوران تاریخ باستان، دوران اون امپراتوری ها، آرزوی تمام حکومت ها در طول تاریخ این بوده که بتونن در واقع شکاف طبقاتی رو به حداقل برسونن و رفاه عمومی که همون حال خوب هست رو برای ملت هاشون هدیه بدن. میتونم به تاریخچه گذرا اشاره کنیم. از سالهای پایانی تقریبا قرن 19 میلادی بود که تلاش گسترده دولت ها برای توسعه مسئولیت دولت ها در مسائل رفاه اجتماعی آغاز شده. فارغ از تاریخچه اون بحث رفاه اجتماعی که دولت ها تلاش میکنن رفاه رو، یا همان بگیم که حال خوب رو برای مردم به ارمغان بیارن، به این نکته میخوام اشاره کنم که به باور خود بنده گسترش سرمایه داری نه تنها مانع ایجاد رفاه عمومی شده، یعنی در واقع یک مانعی برای حال خوب شده. این گسترش سرمایه داری به وسیله دولت مردان یا خود سرمایه داری،
یعنی نه تنها نتونسته حال خوب بکنه، بدترش هم کرده.
بدترش هم کرده. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که ظهور و توسعه و پیشرفت تکنولوژی از انسان فقط یک موجود مصرف کننده ساخته، انسان رو تبدیل به ابزار سرمایه داری کرده و آدمی رو، انسان رو چنان غرق در گرداب پول کرده. هرچند با داشتن تمامی رفاهیات در ابتدای عرایزم عرض کردم هم حال مردم خوب هست هم خوب نیست، به این خاطر است که امروز مردم همه ابزارهای رفاهی رو دارن اما هرگز نمیتونن در واقع روی خوش رفاه رو ببینن، به حال خوب برسن. غرق در مصرف هستن و غرق در مادیات.
خب آقای دکتر، شاید یکی از دلایلم این باشه که یه جمله از ارسطو هست در اخلاق نیکوماخوس که زندگی خوب رو یه عواملی براش قائله، یکیش تفکر و یادگیری است و یکیش هم عمل بر اساس اون دانشی است که در واقع بهش تفکر شده و فکر شده و به دست آمده. امروز شاید در واقع اون لوازم تکنولوژی یکی از، البته خب مزایای زیادی هم داره، ولی یکی از معایبش ممکنه این باشه که نظام آموزشی ما نتونسته، لاقل در ایران نتونستیم نظام آموزشی خودمون رو تأمل محور تنظیم بکنیم. یعنی بچه‌هایی که تحت در واقع آموزش هستن نه مهارت‌های لازم رو می‌آموزن نه تأمل محور و متفکر بار میان، لذا اصلا نمیتونن فکر کنن. یعنی خود اون فکر کردن قوتی میخواد، یه مفهوم سازی میخواد، یه توانمندی میخواد، یه استعداد خاص میخواد، باش کار بشه. به نظر میاد که ما تو این زمینه که جامعه چقدر باید در واقع اهل فکر باشه، ما نیازمند یک استراتژی هستیم. از سوی دیگه با در واقع باز شدن باب گفتگو، نقد و بررسی، پرسشگری، تأمل محوری، اینا سبب میشه که انسان بتونه خوب فکر بکنه و یا با فکرهای خوب مواجه بشه. لذا بسترسازی تبادل نظر و اندیشه ها هم میتونه کمک بکنه. منتها من یه نکته کوتاه بگم و از اتاره استفاده میکنم. یه نکته فلسفی که از من میخوام روی کرده و از رو فلسفی کنم از این جهت که بالاخره این بحث تفکر و حال خوب تشکیکی سای دکتر به معنا، برای اینکه اولا آدم‌ها که یک سطح نمیتونن بیاندیشن، یعنی آدم‌ها یکسان نمیتونن راجع به امید و نشاط و هدف و رضایتمندی و نمیدونم سایر عرض کنم که مؤلفه های یک زندگی یا حال خوب رو خوب فکر کنن، یا خوب فکر میکنن ولی این خوب فکر کردن هم تشکیکی است. هر آدمی تا اونجایی که میتونه زندگی خودش رو درک بکنه اون دنیای اوست و همونقدر احساس شادی میکنه، احساس رضایتمندی میکنه، احساس میکنه حالش خوبه. ولی اگر این رو در ترازو قرار بدیم میبینیم حال خوب خیلی فراتر از یه حرف هست. به یه معنا امید و شادی و رضایتمندی و عدالت خواهی، قانون پذیری، رعایت حال دیگری، حفظ کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، که همه اینا رفاه نسبی، که همه اینها میتونه حال انسان خوب نگه داره چه فردی و چه اجتماعی. اگر این از این حالت تشکیکی ما اینو، یعنی در حالت تشکیکی اینو بررسی نکنیم نمیتونیم یک فرمول مثلا ثابت تعریف بکنیم، چون تو این جامعه ممکنه خیلی ها الان فکر بکنن که حالشون خوبه ولی از منظر دیگر یه عده فکر بکنن نه اینا تخیله، اینا توهم زدن. مثلا نظرتون چیه این نگاه تشکیکی که یه عده واقعا احساس میکنن یه زندگی خوبی دارن ولو رفاه کامل ندارن، در مقابل یه عده‌ای در رفاه هستن ولی احساس خوبی ندارن؟
از کنم خدمتون که الان هم استفاده کردم این که سوالتون یک مقدار طولانی شد.
بله در واقع میخواستم بگم که این
اما در خصوص بله. این موضوعی که فرمودین که در خصوص آموزش، بله من هم معتقدم و دلیلش هم همین هست. سرمایه‌داری اجازه نمیده که شما آموزش ایدئالی رو برای جامعه تدوین کنید. ببینید امروزه ظهور تکنولوژی به نام فضای مجازی، اصلا فضای مجازی شما هر چقدر هم برنامه های مدون برای آموزش چه از طریق دولت مردان چه از طریق نهادهای مردمی داشته باشید، این فضای مجازی، همین در واقع واتساپ و تلگرام، اینها موجب میشه که تفکر انسان در واقع محدود باشه. نیازش هست، یعنی خود حضرت عالی در دانشگاه ها تشریف دارین.
بله.
امروز بیشتر از یادگیری علمی در دانشگاه همه در واقع فکر و دغدغه دانشجو شده نمره. بله. به دنبال یک عدد هست، یعنی به دنبال علمش نیست. چرا؟ چون این فضای مجازی اجازه نمیده، تکنولوژی اجازه نمیده. شما برنامه یکی این موضوع است. دوم این هست که چرا حالا ما بیایم این موضوع رو در نظر بگیریم، چرا برخی از کشورها موفق بودن، ما از یک موضوع در آموزش غافل بودیم، حفظ آیین ها، حفظ سنت ها. ما در واقع در برنامه های آموزشیمون هیچ کاری برای انتقال سنت ها و آیین ها انجام ندادیم. امروزه چرا حال مردم با همه اون تفاصیلی که حضرت عالی فرمودین حال خوب ندارن، یا یه عده فکر میکنن حالشون خوبه یه عده دیگه فکر میکنن خوب نیست؟ با وجود اینکه بنده معتقدم که عموما جامعه اکثر وسایل و ابزار رفاهی رو داره اما بهش نمیرسه. چرا؟ ما از آیین هامون دور هستیم. یکی از مسائل، البته نه همه دلایل، من اعتقادم این هست که در انتقال فرهنگ جامعه خودمون رو ارزش بکنیم. ما موفق نبودیم، ما نتونستیم در مرحله گذر از سنت به مدرن آموزه های دینیمون رو، آموزه های عرف جامعمون رو، آموزه های سنتیمون رو، مثلا من اشاره کنم همین عید نوروز رو، همین بازدیدها در
کمرنگ شده،
کمرنگ شده، اصلا از بین رفته. ما نتونستیم برای فرزندان خودمون آموزش بدیم که حضور داشته باشن در دید و بازدیدها. امروز خیلی از والدین نباید این کار کنیم، این رو میخوام برن عید و دیدار به اصطلاح برای عید فرزندان همراهی نمی کنن. بسیاری از رسوم ها رو از بین بردیم. اینها باعث در واقع
اونا که عوامل حال خوب بودن رو ما در واقع
از بین بردیم. یعنی همه رو، همون موضوعی که عرض کردم سرمایه‌داری همه رو سرگرم این فضای مجازی کرده، خاصه آگاهانه یا ناآگاهانه. و آموزش ما در این خصوص بسیار سهل‌انگار بوده. یعنی کم کار، من میتونم بگم اصلا کار نکرده. نه تنها عید نوروز رو مثال میزنیم، اصلا بسیاری آیین های خواستگاری عروسی رو در نظر بگیرید، تشریفاتی که در گذشته داشته، اون روند در واقع یک خواستگاری، یک عروسی چه حالو خوبی، چه حال
حقیقی
برای اطرافیانش امروز نداره، برای اینکه اون آیین‌هاش از بین رفته. ما مثلا کشور ژاپن رو من میتونم مثال بزنم. ژاپن هم این گذر رو تجربه کرده، اما در آموزش اومدن به سنت‌هاشون اهمیت دادن، به آیین‌هاشون اهمیت دادن. متاسفانه در جامعه ما اتفاق نیفتاد، اما با وجود اینکه اتفاق نیفتاده، من معتقدم از مردم میتونن حال خودشون رو با داشتن آرزو، با داشتن اهداف، با داشتن خیال بافی ها امروز،
یا تخیل خلاق مثلا،
تخیل خلاق، بله، همون که در واقع تفکر خلاق اسکینر یا در فلسفه مطرح هست، میتونن حال خودشون رو خوب کنن، هرچند که یک مقدار هم سخت است، چون ما تحت تأثیر عوامل بیرونی هم هستیم. ما نمیتونیم در واقع عوامل‌های بیرونی رو نادیده بشماریم. مثلا ما در یک حال خوب هستیم، به یک باره میبینیم که دوستی یا مثلا غریبه‌ای یک برخورد تندی در این، مخصوصا در کلان شهر، بر سر پارک کردن، بر سر مسائل های مختلف، صف اتوبوس برخورد میکنه و حال ما رو بد میکنه. اینها عوامل های بیرونی هستن. یا در نظر بگیریم که یک عزیزی رو مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، حتی دوست و آشنا رو از دست میدیم. اینها عوامل های بیرونی هستن که میتونه حال انسان رو بد کنه و دلیلی هم نداره که اصلا اساسا انسان همیشه حالش خوب باشه. ولی میتونه بهتر از این باشه، با داشتن تفکر خلاق میتونیم ما زامر.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید، ما در خدمتتون خواهیم بود، مجدد برمیگردیم و از برنامه شما استفاده خواهیم کرد. سپاسگزار که تا اینجای برنامه رو با ما همراهی کردید. خب آقای دکتر منصور نژاد عزیز، صدای بنده رو دارید قربان؟ آقای دکتر منصور نژاد، آقای دکتر منصور نژاد، آقای دکتر صدای ما رو اگر ندارید که خب تا این ارتباط برقرار بشه، من یه شعری بخوانم که یه مقداری عرض کنم که ما رو ملموستر وارد برنامه بکنه. به این مضمون که تو نه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروز پر از بودن توست، شاید این خنده که امروز دریغش کردی، آخرین فرصت همراهی با امید است. در واقع یکی از مصادیق و عرض کنم نشانه های زندگی خوب، فکر خوب، حال خوب اینه که انسان از همون حال بهره بگیره و اون حال خودش رو بشناسه و بتونه به زنگا درست انتخاب بکنه و اون زمان رو از دست نده. در واقع به لحاظ فلسفی زندگی یعنی تغییر لحظه ها، یعنی تغییر لحظه ها. خب ما ارتباطمون ظاهرا برقرار شد. آقای دکتر منصور نژاد صدای بنده رو دارید قربان؟
بله
برای سلام مجدد.
حال شما خوبه دکتر؟ خسته نباشید که تا اینجای کار
ارتباطم قطع شد.
اشکال نداره. عرض کنم که آقای دکتر ما بحث رو به این سمت پیش ببریم. ما یه انتخاب داریم. یه فرصت و یک تغییر. در واقع انتخاب درست فرصت مناسب برای تغییره. خب اینم مستلزم دوباره تفکره. شنوندگان عزیز شاید این توقع رو از